سلام، من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. آهنگ دارک نسسیتیز رو میشنوید از گروه رد هات چیلی پپرز. چطورین ردیفین؟ اوضاع احوال خوبه؟ ایشالله که همه چی روال باشه و چرخش به چرخه براتون. والا همونطور که احتمالاً میدونین تو این قسمت یوسف خان رو نداریم. برای اونایی که نمیدونم بگم که یوسف خان همکارم تو این پادکسته که از جهان فیکشنال گوزگوندوها اومده. وسط قسمت قبل از ممالک گوزگوندوها باش تماس گرفتن و همین خاطر مجبور شد برگرده اونجا. مثل اینکه یه انتخاباتی اونجا در جریانه که لازم بوده یوسف خان حضور داشته باشه. به هر حال از اونجایی که هنوز بر نگشته و دیگه داشت دیر میشد، این قسمت رو خودم تنهایی در خدمتتون هستم. یه سرماخوردگی وقت نشناسی هم به هم زده که امیدوارم زیاد گیر و گرفتگی ایجاد نکنه. نامه ای که امروز رفتم سراغش هم خودش نامه بلندیه و هم ماجرای طولانی داره. به همین خاطر تصمیم گرفتم این قسمت رو به چند بخش تقسیم کنم. این قسمت 5 تا بخش داره که سرجم حدود 4-5 ساعتی باید طول بکشه. بریم ببینیم چطور میشه. برگی از تاریخ. تابستان سال 1894، ماری باستیون، نظافتچی میان سال سفارت امپراتوری آلمان در فرانسه، طبق عادت پس از پایان کار روزانه اش کاغذهای در حال انهدام، نیم سوخته و پاره شده را به دقت از اتاقهای سفارت جمع آوری می کند تا برای اداره ضد جاسوسی فرانسه بفرستد. چیزی که ماری از آن بیخبر است، این است که در میان این کاغذها مدرکی پیدا خواهد شد که جامعه فرانسه را تکان خواهد داد و منجر به تولد طبقه‌ای تازه می شود که ما امروز آنها را با عنوان روشنفکر می‌شناسیم. خب لحنم چطور بود؟ خوب بود؟ اون تنین لحن گوینده‌های رادیو رو داشت یا نه؟ اون تأثیر لازمه رو ایجاد کرده؟ شاید براتون سوال پیش اومده باشه که ماری باستیون کیه؟ سفارت آلمان قضیهش چیه؟ روشنفکر این وسط چی کار میکنه؟ اگه این سوالات براتون پیش اومده که عالیه، چون در طول این قسمت قراره به همین سوالات جواب بدیم. نامه ای که امروز میخواییم بخونیم و ماجراش رو تعریف کنیم، نامه سرگشاده امیل زولا نویسنده فرانسوی، به فلیکس فار، رئیس جمهور وقت فرانسه در سال 1898 در مورد ماجرای دیریفوسه. این نامه با تیتر ژاکوز یا من متهم میکنم در روزنامه سپیددم چاپ شده. اسم این روزنامه که لرور یا لقوق یا یه چیزی تو این مایه هاست، درست و حسابی تو دهنم نمیچرخه. واسه همین از ترجمهش که سپیددم باشه استفاده میکنم. برای اینکه نامه رو بخونم، اول نیازی که ماجرای دیریفوس رو براتون تعریف کنم. برای تعریف کردن ماجرای دیریفوس، اگه یه تصویر کلی از فرانسه اواخر قرن 19 هم داشته باشیم، خیلی کار ساده تر میشه. واسه همینم پیش از هر چیز سعی میکنم با یه سری اطلاعات متنافر و عمود برهم ابعادی از فرانسه پایان قرن 19 هم براتون ترسیم کنم. از اونجایی که این اطلاعاتی که میخوام الان بدم پیوستگی روایی داستانی ندارن و حجم اطلاعات بر واحد زمان در چند دقیقه آتی قرار خیلی زیاد بشه، ممکنه قلمبگی اطلاعات یه مقدار اذیت کننده باشه و غیر قابل پیگیری. اینو گفتم که بگم این چند دقیقه قرار خیلی بمباران اطلاعاتی طور یه شمای کلی از فضای اون دوره ترسیم کنه و اگه جایش از دستتون در رفت حساس نشین، چون تو روایت هم دوباره مهماشو تکرار میکنم. خب بریم سراغ فرانسه اواخر قرن 19 هم. تو بحبوحه جنگ امپراتوری فرانسه و امپراتوری آلمان در سالهای 1870 و 1871 که در اون فرانسه بخشهایی از آلزاس و لورن رو از دست میده که میشن شمال شرق فرانسه، امپراتور ناپلئون سوم بعد از شکست تسلیم میشه و عملاً امپراتوری دوم فرانسه در سال 1870 سقوط میکنه. بعد از سقوط امپراتوری دوم، جمهوری سوم فرانسه با اعلام لیون گامبتا که از نماینده‌های پارلمان بوده اعلام وجود می‌کنه. فرانسه از لحاظ اجتماعی فضای محافظه‌کاری داره و این شرایط جنگیه که باعث میشه دموکراتیک بشه. نشونش هم این که قبل از سقوط امپراتوری زمزمه‌های تغییر سیستم حکومتی به جمهوری وجود داشت ولی تو پارلمان رأی نیاورد. سیستم دموکراتیک جمهوری سوم فرانسه شامل دو مجلس سنا و نمایندگان میشه که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت رو به عهده دارن. پارلمان فرانسه که از این دو تا مجلس تشکیل شده، قانون اساسی جمهوری سوم رو در سال 1875 تصویب میکنه. در جمهوری سوم، ریاست حکومت دست رئیس جمهوره که با رأی اکثریت مجلس سنا و نمایندگان برای یه دوره 7 ساله انتخاب میشه. 10-20 سال بعد از به وجود اومدنش، حکومت جمهوری سوم تقریباً جا افتاده. ولی هنوزم عده‌ای هستن که میخوان به ارزش‌های دوران پادشاهی برگردن و از این ارزش‌ها شدیداً دفاع میکنن. اما چند تا اتفاق باعث میشه موضع این طرفداران سلطنت تضعیف بشه. پادشاهان فرانسه تو این دوره از خاندان اورلئان بودن که به طرفداراشون میگفتن اورلئانیست. حالا چه اتفاقاتیه که باعث تضعیف اورلانیست ها میشه؟ اول اینکه دوک شنبار که یه جایی تو جنوب پاریس که میشه نوه شارل دهم و وارث پادشاهی، بدون اینکه وارثی از خودش به جا بذاره میمیره و اینطوری پرونده خاندان پادشاهی اورلان بسته میشه. دوم هم اینکه پاپ لئوی 13 حمایت خودش رو از جمهوری سوم فرانسه اعلام میکنه و باعث میشه اورلانیست ها طرفدارهای کاتولیکشون رو که از سرسخت ترین طرفداراشون بودن از دست بدن. سلطنت طلب های باقی مونده هم نظام پارلمانی و بخش اعظم اعلامیه حقوق بشر که شامل برابری انسان ها و حق آزادی در برابر قانون میشه رو میپذیرن که اینا میشن ارزش های جمهوری در تقابل با ارزش های پادشاهی که قبلا طرفدارش بودن. از نظر روابط بین الملل، جمهوری سوم بعد از جنگ با امپراتوری آلمان که منجر به شکست فرانسه میشه، اوضاع خوبی تو اروپا نداره. حدود 20 سال زمان لازمه که کم کم این اعتبار از دست رفته برگرده. در سال 1892 فرانسه با روسیه پیمان نظامی می‌بنده و در همین سال هاست که روابطش با آلمان به حالت عادی برمی‌گرده. از نظر اقتصادی جمهوری سوم اوضاع فرانسه رو بهبود میده. اقتصاد فرانسه تو این سالها هنوز شدیداً وابسته به کشاورزیه و تقریباً نیمی از اون رو کشاورزی، درختکاری و ماهیگیری تشکیل میده. با این حال فرانسه کشور ثروتمندیه که تو جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته عملکرد موفقی داره. این تکنولوژی‌ها و برتری‌های علمی و صنعتی به همراه دیدگاه‌های فرهنگی و هنری تو این دوره در قالب نمایشگاه‌های بین‌المللی به معرض نمایش عموم در میان. تو فرانسه اواخر قرن 19 برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی از اهمیت زیادی برخورداره، چون راهیه برای نشون دادن فرانسه به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در معادلات جهانی و یکی از قطب‌های استعماری و البته به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم کمک می‌کنه. در زمینه استعمار، جمهوری سوم سیاست‌های استعماری امپراتوری دوم رو با شدت بیشتری ادامه میده. کلاً تو این دوره برنامه کشورهای اروپایی اینطوریه که هر کدوم راه میافتن یه گوشه از آسیا، آفریقا یا آمریکا رو به بهانه متمدن کردن تحت سلطه میگیرن و میچاپن. یعنی به بیان بهتر ما جهان سومیای بدبختو میچاپن. حالا تو این بچاپ بچاپ یه مسابقه ای هم بینشون به وجود اومده که هیچ کدومشون نمیخواد از اون یکی عقب بیفته. تو سال 1904 فرانسه و انگلیس یه سری توافقاتی با هم میکنن که بخش مهمیش مربوط میشه به برنامه‌های استعماری و مقابله با امپریالیسم آلمان. تو حوالی 1900 فرانسه تقریباً 39 میلیون جمعیت داره که 42% اونا رو کارگران کارخونه ها و صنایع تشکیل میدن. جنبش ها و اعتراضات و اعتصابات کوچیک و بزرگ کارگری مدام تو این دوره اتفاق میفته و گاهی هم از کنترل خارج میشه که باعث میشه شهرها به محاصره نیروهای نظامی در بیان. این نیروهای نظامی هم یعنی همون ارتش، چون نیروی ضد شورش هنوز تو این دوره تعریف نشده است. علت این اعتراضات و اعتصابات شرایط بد کاری، حقوق کم، شرایط بد بازنشستگی و امثال همه. مثلا درخواست تظاهرات سراسری سال 1902، حق بازنشستگی بعد از 25 سال و تعیین سقف ساعت کار روزانه 8 ساعت است. این اعتراضات البته نتیجه هم میدن. در سال 1906 برای اولین بار وزارت کار و آتیه اجتماعی تعریف و وزیرش معرفی میشه. در همین ساله که اولین قانون کار به اجرا در میاد. مسیر رسیدن به این امتیازات ولی چندان آسون نیست، چون تو جریان اعتراضات و اعتصابات رهبرای جنبش‌های کارگری دستگیر و زندانی و کارگران کشته میشن. مثلا تو یه مورد در سال 1891 نیروهای نظامی 9 نفر از جمله 2 بچه رو با شلیک مستقیم گلوله میکشن. سیستم آموزش همگانی تو فرانسه مدارس یسوعی بودن که مدارسی مذهبی محسوب میشدن. در سال 1880 برنامه تعطیلی این مدارس و جایگزینیشون با مدارس اجباری سکولار شروع میشه. برنامه‌ای که در سال 1882 به انجام میرسه. تو این سالها فرانسه حدود 10,000 دانش آموز دبیرستانی داره و دبیرستان رفتن برای دخترها هم به روال تبدیل شده. البته طبقه تحصیل کرده تو فرانسه دانشگاهی هستن که حدود 30,000 نفر از جمعیت رو تشکیل میدن. برنامه حذف مدارس مذهبی از سیستم آموزش همگانی و علاوه برنامه‌های دیگه مثل برکناری کشیش‌ها از پست‌های کلیدی بیمارستان‌ها و خیریه‌ها و حذف پرستارهای راهبه از بیمارستان‌ها مقدمه‌ایه برای تصویب قانون جدایی کلیسا و حکومت و سکولار شدن جمهوری سوم فرانسه در سال 1905. فرانسه به علت نرخ فرزندآوری پایین مجبور میشه در سال 1889 قانون دادن تابعیت و ملیت فرانسوی به کودکانی که از والدین غیر فرانسوی در فرانسه متولد شدن رو اجرایی کنه. البته خود مردم فرانسه از این خارجی‌ها دلخوشی ندارن و با اینکه از 1,000,000 خارجی که تو فرانسه کار میکنن بیشترشون اروپاییان، 37% ایتالیایی و 25% بلژیکی، بیگانه ستیزی شدیدی تو فرانسه وجود داره. مثال بارزش قتل عام کارگران ایتالیایی در آگوست 1893 در اگمورت توسط روستایی ها و کارگران فرانسویه. طرفدارای جمهوری سوم تا 1900 تونسته بودن با پشت سر گذاشتن احتمال بازگشت سلطنت یه نظم اخلاقی تازه به وجود بیارن. اونا قبل ماجرای دیریفوس سه تا بحران مهم رو از سر گذرونده بودن که اینجا به صورت خلاصه براتون تعریفشون میکنم. اولین بحران رسوایی نشانهای افتخاره. قضیه این بود که پسرخونده رئیس جمهور فرانس و پل ژول گروی با کمک یه تعدادی از مقامهای بالادستی نشانهای افتخار رو میفروخته. مثلا طرف میرفته سراغ اینا یه نشان شوالیه لژیون دونور سفارش میداده و بعد پرداخت هزینه نشانش رو دریافت میکرده. رسوایی که به بار میاد، آقای رئیس جمهور با اینکه از قضیه مطلع نبوده مجبور به استعفا میشه. دومین بحران، بحران بولانژیست هاست. این بحران به خاطر حضور شخصیتی به اسم ژنرال بولانژه به وجود میاد. این آقای ژنرال بولانژه چندین دوره وزیر جنگ بوده. بعد یه دوره یهو به عنوان وزیر جنگ انتخابش نمیکنن. آقای ژنرال هم بهش برمیخوره. کمپین را میندازه و یه سری حرکات سیاسی میکنه که سیاستمدارای معاصرش رو به یاد حرکات ناپلئون بناپارت بزرگ و خاطرات تلخ دوران امپراتوری میندازه. همونطور که قبلتر گفتم، فرانسه جامعه محافظه‌کاری داره و مردم یه جورایی فاز سلطنت دارن. به همین خاطر ژنرال بولانژه بین مردم خصوصا نظامی ها خیلی طرفدار پیدا میکنه. البته این بحران رو خیلی ردیف جمعش میکنن. اینطوری که تو سال 1889 خبر دستگیری ژنرال بولانژه رو پخش میکنن. طبیعتاً خبر جعلی واسه ترسوندن ژنرال بولانژه. آقای ژنرال هم تو دام میفته و از ترس به بروکسل فرار میکنه. اون دو سال بعد در سال 1891 در همون بروکسل خودکشی میکنه و این ماجرا با خودکشی اون تموم میشه. بحران سوم قضیه رسوایی پاناماست. ماجرا این بود که یه شرکتی میاد با حکومت جمهوری سوم یه قراردادی به مبلغ 500 میلیارد فرانک میبنده برای ساختن کانال پاناما. ولی خب کانال رو نمیسازه و پول قرارداد رو بالا میکشه. بعدش هم برای اینکه گند قضیه در نیاد به مقامات و نماینده های پارلمان رشوه‌های خفن میده. اما خب فایده ای نداره چون قضیه رو میشه و رسوایی به بار میاد. جمهوری سوم بین سالهای 1887 تا 1906 5 تا رئیس جمهور عوض میکنه. تو نگاه اول این تعداد خیلی عجیب به نظر نمیاد چون ما به دوره های ریاست جمهوری 4 ساله عادت داریم. ولی اگه به این نکته توجه کنیم که مدت دوره ریاست جمهوری تو جمهوری سوم 7 ساله بوده، یهو این فاصله زمانی 19 ساله برای 5 تا رئیس جمهور عجیب جلوه میکنه. از این رئیس جمهورا فرانس و پل ژول گروی به خاطر رسوایی نشانهای افتخار مجبور به استعفا میشه. ژان کازیمیر پریه چون به نظرش اختیاری نداشته و وزرا بهش وقعی نمی‌نهادن استعفا میده. سعدی کارنو با بمب‌گذاری آنارشیست‌ها کشته میشه و فیلیکس فار به مرگ طبیعی میمیره. اسم این سعدی کارنو هم شاید به نظرتون آشنا بیاد چون یه چرخه کارنوی توی ترمودینامیک هست که به افتخار یه آقایی به همین اسم سعدی کارنو نامگذاری شده. اونطوری که من فهمیدم اون سعدی کارنوی چرخه ترمودینامیک میشه عموی این سعدی کارنوی رئیس جمهور. حالا به هر حال این یک نمای کلی بود از فرانسه اواخر قرن 19 هم. تو همچین فضاییه که ماجرای دیریفوس اتفاق میفته. ماجرا در سال 1894 با پیدا شدن نامه‌ای که بردرو نام میگیره شروع و در سال 1906 ختم به خیر میشه. حالا از اینجا روایتی رو شروع میکنم که ما رو میرسونه به نامه امیل زولا. داستان از اونجای شروع میشه که تو ارتش فرانسه بخشی برای فعالیت‌های ضد جاسوسی به ریاست لوتننت کلونل ژان کنراد سندر ایجاد میشه. از اینجا به بعد به جای لوتننت کلونل میگم کلونل دوم. حالا این بخش ضد جاسوسی اسم پوششیش بخش آمار بوده که به نظر منم اسم بامسماییه و از این به بعد بهش میگم بخش آمار. پس شد کلونل دوم ژان کنراد سندر رئیس بخش آمار. حالا بخش آمار چیکار کرده بود؟ اومده بود با نظافتچی سفارت آلمان تو فرانسه بسته بود که براشون از سفارت آلمان اطلاعات بکشه بیرون. این نظافتچی که اسمش ماری باستیونه کارش این بوده که کاغذهای پاره شده، نیم سوخته و در حال انهدام رو از سفارت آلمان جمع‌آوری می‌کرده و ماهی یکی دو بار می‌فرستاده برای بخش آمار. بخش آمار از سال 1892 بر اساس اطلاعاتی که بهش رسیده بود شستش خبردار شده بود که یه مقام فرانسوی داره به آلمان‌ها اطلاعات می‌فروشه. ولی نامه‌ای که در سال 1894 از سفارت آلمان کسب میشه قضیه رو جدی می‌کنه. این نامه که به بردرو معروف شد از سطل آشغال اتاق آقای ماکسیمیلیان فون شوارزکوپن مستشار نظامی سفارت آلمان در فرانسه پیدا شده بود. بردرو به معنی لغزش و لغزیدنه، یعنی یه جورایی انگاری یکی لغزش کرده و این اطلاعات رو درز داده. منم از این به بعد از همین اسم خاص بردرو استفاده میکنم. تو بردرو اشاره میشه که اون جاسوسی که این نامه رو نوشته حاضر اطلاعاتی رو برای آقای فون شوارزکوپن بفرسته که این اطلاعات شامل موارد زیر میشه: 1. اطلاعاتی مربوط به ترمز هیدرولیک و هوای توپ 120 میلیمتری توپخانه ارتش فرانسه که در اون دوران نوآورانه محسوب میشده. 2. اطلاعاتی مربوط به نحوه حرکت و جابجایی نیروهای ارتش فرانسه در نقاط مرزی که با هدف پنهان کردن مواضعی که ارتش واقعاً در اونجا متمرکز بوده قرار بوده که انجام بشه. 3. اطلاعاتی در مورد تغییر چینش توپخانه ها. 4. اطلاعاتی در مورد ماداگاسکار و برنامه ارتش فرانسه برای تصرف استعماری اونجا. 5. دستورالعمل پیشنهادی برای آتش توپخانه در میدان جنگ. آخر بردرو هم با حرف دی امضا شده بود. بردرو در تابستان سال 1894 از سفارت آلمان به دست میاد و به همراه مدارک دیگه‌ای که از اواخر آگوست تا اوایل سپتامبر اون سال جمع شده بود میره به بخش آمار. تو بخش آمار تا روند بوروکراسی قضیه طی بشه یه مقداری طول میکشه و بالاخره اواخر سپتامبر رئیس بخش آمار یعنی کلونل دوم سندر از ماجرای نامه مطلع میشه. کلونل دوم سندر بلافاصله به رئیسش جنرال دبواتفر، رئیس ستاد کل ارتش، و اون هم به رئیسش جنرال مرسیه که میشه وزیر جنگ اطلاع میده. جستجو واسه پیدا کردن نویسنده بردرو شروع میشه. با توجه به اینکه اطلاعاتی که تو بردرو وعده داده شده از بخش‌های مختلفه، نتیجه گیری میکنن که نویسنده باید یکی از افسرایی باشه که برای گذروندن دوره کارآموزی به ستاد کل اومده. و باز با توجه به اینکه تقریبا نصف اطلاعاتی که تو بردرو بهشون اشاره شده در مورد توپخانه است، نتیجه میگیرن که نویسنده بردرو باید یک افسر توپخانه باشه. این دوتا فرض محدود کننده به علاوه این واقعیت که بردرو با حرف دی امضا شده ستاد کل ارتش رو به تعدادی گزینه میرسونه که از بین اونها شک بیشتر متوجه کاپیتان آلفرد دریفوس میشه، افسر توپخانه که از سال 1893 در ستاد کل به کارآموزی مشغول بوده. اینجا دستخط گزارش‌هایی که کاپیتان دریفوس در طول کارآموزی نوشته و دستخط بردرو رو با هم تطبیق میدن و به این نتیجه میرسن که دستخط‌ها به هم شبیه. در نتیجه وزیر جنگ جنرال مرسیه دستور میده تحقیقات در مورد این مسئله به سرعت انجام بگیره و سرگرد دوپاتی دوکلام رو مأمور پیگیری پرونده میکنه. تو 13 اکتبر 1894 کاپیتان آلفرد دریفوس رو به ستاد کل ارتش میکشونن تا ازش اعتراف بگیرن، ولی کاپیتان بالکل انکار میکنه و میگه بیگناهه. دو روز بعد یعنی در 15 اکتبر کاپیتان دیریفوس دستگیر و در زندان شرش میدی در سلولی انفرادی حبس میشه. در جریان بازجویی ها دیریفوس کماکان سرسختانه اظهار بیگناهی میکنه و از اون طرف تفتیش خونه اون هم نتیجه‌ای در بر نداره. ولی به هر صورت پرونده ای علیه کاپیتان دیریفوس تشکیل و بر اساس اون دیریفوس به دادگاه نظامی فراخونده میشه. دادگاه در 19 دسامبر 1894 کارش رو شروع میکنه. محاکمه به مدت 3 روز پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی ادامه داره. در 22 دسامبر دادگاه نظامی حکم نهاییش رو صادر میکنه و 7 قاضی به صورت متفق القول کاپیتان آلفرد دیریفوس رو به جرم جاسوسی برای نیروهای بیگانه به حد اکثر مجازات ممکنه محکوم میکنن. با توجه به اینکه طبق قانون سال 1848 مجازات اعدام از لیست مجازات‌های جرایم سیاسی حذف شده، این حد اکثر مجازات شامل خلع درجه نظامی و حبس ابد در تبعید میشه. مراسم خلع درجه نظامی در 5 ژانویه 1895 در حیات مدرسه نظامی انجام میگیره و تقریباً 3 ماه بعد کاپیتان آلفرد دیریفوس بعد از یه سفر دریایی سخت و طولانی در 14 آوریل 1895 به محل تبعیدش یعنی جزیره شیطان در گویان فرانسه میرسه تا محکومیتش رو در اونجا بگذرونه. جزیره‌ای که تنها ساکنینش کاپیتان دیریفوس و نگهبانای مسئول اون بودن. در اینجا کاپیتان دیریفوس در یک سلول سنگی 4x4 حبس میشه. مدتی از این ماجرا میگذره تا اینکه در سال 1896 ماژور جورج پیکار تلگرامی از آقای ماکسیمیلیان فون شوارتزکوپن پیدا میکنه که قرار بوده برای ماژور والسین استرهازی فرستاده بشه. از این به بعد به جای ماژور میگم سرگرد، یعنی میشه سرگرد جورج پیکار و سرگرد والسین استرهازی. حالا این سرگرد پیکار کیه که این تلگرامو پیدا کرده؟ در جولای 1895 کلونل دوم سندر رئیس بخش آمار که به مقام کلونلی رسیده بود و شده بود کلونل سندر به علت بیماری برکنار میشه و به جاش سرگرد پیکار میشه رئیس بخش آمار. سرگرد پیکار به عنوان رئیس بخش آمار علاوه بر اون تلگرام فرستاده نشده از آقای فون شوارتزکوپن به سرگرد استرهازی که به پوتی بلو یا آبی کوچولو معروف میشه، یه نامه دست نوشته هم از فون شوارتزکوپن به استرهازی پیدا میکنه و از اونجایی که این آقای فون شوارتزکوپن همونیه که بردرو از اتاق اون کسب شده، تردیدهایی به وجود میاد که نکنه در مورد کاپیتان دیریفوس اشتباهی شده باشه و نویسنده واقعی بردرو این سرگرد استرهازی باشه. تو همین اسنا سرگرد اوبر آنری که یکی دیگه از افسرهای بخش آمار بوده مدرک دیگه ای رو میکنه که نامه ای از طرف کلونل دوم کنت الیساندرو پانیزاردی مستشار سفارت ایتالیا تو پاریس به ماکسیمیلیان فون شوارتزکوپن. تو این نامه مستقیماً به ماجرای دیریفوس و جاسوس بودنش اشاره میشه که دوباره مهر تاییدیه بر مجرم بودن کاپیتان دیریفوس. البته با توجه به مدرک تلگرامی آبی کوچولو و نامه دست نوشته فون شوارتزکوپن هنوز سوء زنها در مورد جاسوس بودن استرهازی برطرف نشده. از طرف دیگه سناتور آگوست شوررکستنر نایب رئیس مجلس سنا از طریق یکی از رفقای جورج پیکار از ماجرای دیریفوس و قضیه استرهازی با خبر میشه. سناتور شوررکستنر سعی میکنه با نامه نگاری و ملاقاتهای مکرر وزیر جنگ رو مجاب کنه به پیگیری قضیه استرهازی و در صورت لزوم تجدید نظر در مورد کاپیتان دیریفوس. مجموعه این اتفاقات باعث میشه که سرگرد والسین استرهازی در ژانویه 1898 به دادگاه نظامی فراخونده بشه. این دادگاه نظامی که دوباره پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار میشه، در 11 ژانویه 1898 حکم به تبرئه سرگرد استرهازی میده. در واکنش به این رأی دادگاه نظامی، امیل زولا، نویسنده فرانسوی که شهرتش رو مدیون رمان‌های ناتورالیستیشه، نامه‌ای سرگشاده می‌نویسه برای فیلیکس فار، رئیس جمهور وقت فرانسه. این نامه سرگشاده در 4500 کلمه در صفحه اول و دوم روزنامه سپیددم به تاریخ پنج شنبه 13 ژانویه 1898 با تیتر بزرگ ژکوز یا من متهم می‌کنم چاپ میشه. اینجا دیگه میرسیم به نامه زولا و بخش اول این قسمت تموم میشه. خود نامه رو بعد یه سری توضیحات تو بخش دوم براتون خواهم خوند. پس فعلا تا بخش بعدی خدا نگهدار.